أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا للتراب مقدم الفداء. بحثی که امروز آماده کردیم خدمتتون عرض بکنیم ادوار فقه سیاسی هست. اگر ما با توجه به مباحثی که در قلمرو فقه بحث کردیم بخشی از فقه اسلامی رو، چه شیعه چه اهل سنت رو، فقه سیاسی و اجتماعی بدانیم، این فقه سیاسی اجتماعی در تاریخ متفکران اسلامی و حکومت اسلامی دوره‌هایی رو پشت سر گذاشته و ادواری رو میشه برای اون تعریف کرد. اولین دوره دوره ایست که من ازش تعبیر میکنم به عصر نبوی. عصر نبوی، عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عصر نزول آیات قرآنی است در مکه و مدینه. خب به طبع احکام شرعی هم و احکام شرعی سیاسی اجتماعی هم در این دوره مطرح میشه. یعنی زیربنا و پایه اساسی فقه سیاسی رو ما در عصر پیغمبر، به عصر پیغمبر نسبت میدیم. البته این اصل مطرح شد که دین پیغمبر، شریعت پیغمبر یک شریعت سهله و سمحه است و فرمود با استو بالحنیفیت سمحه. یا آیاتی در قرآن نازل شد مثل آیه 185 سوره بقره که فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یا آیه 28 سوره نساء یرید الله ان یخفف عنکم. این آیات نشون میده که در همه عرصه های فقهی و شرعی تکلیف مالایتاق نداریم و سهله و سمحه این احکام بیان شده. در مکه احکامی که نازل شد بیشتر احکام عرض کنم عبادی است، مثلا آیه اقم سلال دلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتحجد به نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقام محمودا، آیه 78 تا 79 سوره اسراء. در حد احکام احکام اجتماعی، در حد احکام اجتماعی هم در حد زکات، اونم زکات به معنی انفاق، صدقه دادن در کنار رابطه انسان با خدا که عبادت و نماز و امثال ذالک است، رابطه عبادی انسان با انسانهای دیگر هم در قالب زکات بیان شد. اما در مدینه شاهد احکام سیاسی اجتماعی بیشتری هستیم. البته احکام عبادی یا احکام مربوط به اکل و شرب هم نازل شده، مثلا بحث از کنم خدمتتون حرمت خمر، شرب خمر، یسالونک عن الخمر والمیسر که در آیه 219 سوره بقره است مربوط به مدینه است. البته در مکه بعضی از خوردنی های حرام هم بیان شد، مثلا آیه از کنم سوره مائده اول سوره حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر، این در مکه نازل شد. که بعضی از مأکولات حرام هست خوردنش در مکه هست. در مکه هم مسائل اعتقادی بیان شده، هم مسائل عبادی بیان شده، هم بعضی از این حرمت ها ذکر شده. اما در مدینه خب یک بحثا توسعه پیدا میکنه، بحثای از این قبیل، اکل و شرب، یا بحثایی مثل احکام ارث که در سوره نساء بیان شده، و بحث روزه ما مبارک رمضان ظاهرا نقلی است که روز عاشورین عبد اهل سنت من دیم نقل کردن که روز اول روز عاشورا بوده، بعد تغییر دیدم به ماه رمضان، من منابع شیعه ندیدم. ولی به هر حال روزه ماه رمضان، شهر رمضان، الذین انزل فی القرآن هدن للناس بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، که آیه 185 سوره بقره است. یا بحث تغییر قبله که بعد از 16-17 ما از بیت المقدس به کعبه تغییر پیدا میکنه، آیه 144 سوره بقره. یا بحث عید فطر و اینا، یه سری احکام اجتماعی رو هم ما در مدینه شاهد هستیم. در واقع میشه گفت فقه سیاسی در مدینه شکل میگیره در این دوره اول. آیاتی مثل عرض کنم آیه 39 سوره حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، که آیات جهاد. بله آیات جهاد، حالا یک نمونش آیه 39 سوره حج هست که بله که آیه مکه نظاره نقل میکنه در مدینه بود. بله حالا من دیدم که در یعنی آیات جهاد در مدینه نازل شده. زمان مدینه، بله بله زمان زمان مدینه است. الان بحث همین نیست که یعنی در وقتی که پیغمبر در مدینه دیگه حکومتی رو تشکیل داد، یک نظام سیاسی اجتماعی تشکیل داد، آیات جهاد یا تقسیم غنائم که در آیه اول سوره انفال هست، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، این بنا معلوم مسائل اجتماعی، حدود شرعی، حد قذف، حد سرقت، اینا احکامی است که کاملا نشان دهنده یک تحقق و نضج گرفتن یک فقه سیاسی است در عصر نبوی. این دوره اول آیات ولایت، بله حالا آیات ولایت هم اگر به معنایی که شیعه بیان میکنه که ولایت سیاسی اجتماعی رو هم در بر میگیره، نه به تفسیری که تصوف داره یا تفسیری که اهل سنت داره. عرض کنم خدمت شما، حالا من نمیخوام الان استقصاء تام بکنم، میخوام بگم عمدتا این احکام سیاسی اجتماعی رو در دوره مدینه شاهدش هستیم که نشون میده که کاملا یک حاکمیت سیاسی شکل گرفته. البته اینجا شبهه‌ای که مطرح میشه و باید بهش جواب داد اینه که آیا این آیات و این مباحث سیاسی اجتماعی که از پیغمبر ذکر شده ما به ساحت تشریع است یا ما به ساحت مثلا حاکمیت پیغمبر. حالا پیغمبر تونست یه حکومتی تشکیل بده، این احکام رو هم بیان کرده و احکام حکومتی احکام متغیری است، پس میشه در هر مقطعی هر حکومتی تشکیل داده شده احکام تغییر پیدا کنه. ظاهر این آیات آدم وقتی نگاه میکنه احکام تشریعی هست، مثلا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، این تشریعه. حالا مصداق این حکم کجا باید پیاده بشه؟ بله اون متغیر است و عنصر زمان و مکان دخالت داره. این دوره اول. دوره دوم رو مربوط به عصر صحابه است. عصر صحابه عصری است که ما شاهد یک اتفاق جدیدی هستیم. در کنار قرآن و سنت پیغمبر، حالا به ماند در این مقطع سنت پیغمبر بی‌مهری ورزیده شد، اینا صرف نظر از این نکته، ولی ما شاهد یک اصول فقه جدیدی، یک معیار جدیدی به نام رأی یا اجتهاد هستیم. حالا اون موقع هنوز اصطلاح قیاس و مساله مرسله و استحسان اینا مطرح نبوده، ولی اصطلاح اجتهاد مطرح میشه و عصر صحابه اجازه میدن که اداره جامعه اسلامی با روش اجتهاد صورت بگیره. حالا اجتهاد چیه؟ اجتهادی که اهل سنت مطرح میکنه یا همون رأی عبارت از حکمیست که مجتهد از قرآن و سنت نتونسته پیدا کنه و با تلاش خودش اون حکم رو به میسازد. تمسک هم میکنن به این روایت معاذ بن جبل که وقتی میخواست بره یمن، رسول گرامی اسلام از معاذ سوال کرد چگونه حکم میکنی؟ معاذ جواب داد که به کتاب خدا. حضرت فرمود اگر در کتاب خدا حکم رو نیافتی چه کار میکنی و چه حکمی میدی؟ چطور حکم میدی؟ گفت به سنت رسول الله مراجعه میکنه. پیامبر اکرم فرمود اگر در سنت نیافتی چی؟ ایشون میگه که اجتهد و رأیی. بعد پیغمبر این جمله رو فرمود الحمدلله الذی وفق رسول الله به ما یرزا. و پیغمبر تایید کرد که اگر حکمی در قرآن و سنت پیدا نشد میشه به رأی و اجتهاد عمل کرد. عمر هم وقتی شورای قاضی رو به عنوان قاضی کوفه منصوب میکنه این جمله رو بهش میگه انظر ما تبین لک فتبع فیه سنت رسول الله و ما لم یتبین لک من السنة فجتهد فیه برأیک. بعد رأیی رو هم که اینا ذکر میکردن یعنی حتی اینقدر توسعه پیدا کرد به لحاظ عمل کرد و تأیید بعضی از صحابه پیغمبر تا اونجا توسعه پیدا میکرد که اگر یه وقت اجتهادی و رأیی در مقابل نص هم بود اینا میپذیرفتن. این در واقع دوره دومی است که حکومت داری بر اساس قرآن و سنت و رأی یا اجتهاد.
ماجرای ابوبکر اجتهاد.
بله دیگه اجتهاد فاخطأ که داریم دیگه، مرحوم علامه شرف الدین در کتاب النص و الاجتهاد مفصل این شواهد نمونه ها رو ذکر میکنه.
برای اجتهاد در النص
نه اینا میگن که دلیلشون نمیگن اجتهاد در مقابل نص جایزه، نه اونا میگن اجتهاد در مقابل نص باطله غلطه، ولی وقتی شخص اجتهاد کرد خیال کرده این اجتهادش درسته براش حجیت داره دیگه، حق نداره اون مؤاخذه کنی چرا عمل به این عمل کردین. بله بعدن که شما متوجه میشین مقابل نص هست میتونید باش مقابله کنید و نقدش کنید. توجه دارید. دوره سوم دوره ایست که ما به امام علی علیه السلام اون دوره رو اسمش میگیم که دوره درست امام علی هم از صحابه و اصحاب پیغمبر هست، ولی دوره ایست که امام معیار قرآن و سنت قرار میده و با رأی و اجتهاد اهل سنت مخالفت میکنه. در نهج البلاغه جای متعددی است که حضرت با رأی مخالفت کرده، چون عملا رأی نتیجهش این شد حاکم رأی اجتهادش اینه که مدتی سنت پیغمبر تعطیل بشه به خاطر اینکه به قرآن به حاشیه رانده نشه، قرآن محجور نشه و سنت پیغمبر رو تعطیل میکنه. و همین رأی و اجتهاد باعث شد که سنت پیغمبر تعطیل شد. بعد قصه گویان یهودی و مسیحی به ظاهر مسلمان شده آمدن و مطالبی رو از تورات، از تلمود، از کتاب های مقدسشون نسبت دادن به اسلام و پیغمبر و یک بابی به نام اسرائیلیات باز شد. این دستاورد همین رأی و اجتهاد بود دیگه. بله؟
ما هم سنت رسول الله رو بیدیم.
چیکار کنیم؟
خوبه بگم ما هم سنت رسول الله طبعا هم
بردیم. نماز بخونیم. بله الان بریم. عرض کنم خدمت این پس سه دوره شد، دوره پیامبر، دوره اصحاب صحابه و دوره امیرالمؤمنین. دوره چهارمی که انشاءالله قول آقا سنت پیغمبر رو عمل کنیم بعد ادامه بدیم عصر رکود حاکمیت سیاسی ائمه است که البته حاکمیت اهل سنت هست. این هم توضیح بدیم و اعصار دیگر دورای دیگر که انشاءالله بعد از نماز توضیح خواهم داد. عصر نبی گرامی اسلام رو بحث کردیم، عصر صحابه رو اشاره داشتم و عصر امیرالمؤمنین عصر سوم. عصر چهارم از یه جهت خب عصر رکود حاکمیت سیاسی ائمه هست، مثل صلح امام حسن امام حسین علیهم السلام، که ظاهرا ما حاکمیت سیاسی نمیبینیم، اما یک گفتمان سیاسی نرمی رو از ناحیه امام حسن و امام حسین مشاهده میکنیم. شما این نامهایی که عرض کنم امام حسن و امام حسین علیه السلام به معاویه داره و خطبایی که امام حسن داره و بعد در 10 سال امامت امام حسین خطبایی که امام حسین داره، مشخصه این در واقع اصل فعالیت سیاسی که این دو بزرگوار داشتن. اما خب تو این دوره حاکمیت اهل سنت هست که من فرصتی بردم بعد اشاره کنم. این دوره چهارمه. دوره پنجم من ازش تعبیر کردم در حکومت اسلامی، در اندیشه سیاسی شیعی ازش تعبیر کردم به عصر زمین سازی نهضت شیعیان، که این با قیام امام حسین اتفاق افتاد. امام حسین علیه السلام وقتی قیام کرد، خب یک خطبه معروفی داره در مدینه. این خطبه معروفه به خطبه الامام علیه السلام فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. در تحف العقول، حالا اینو من از اینجا نقل میکنم، فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، بعد این از امیرالمؤمنین نقل میکنه: اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قول امام اس. عرض کنم خدمت شما، نه این سخنه در مدینه است، من البته اینجا ننوشته کجا، ولی من یادم بله یه سخنه از علما رو جمع میکنه در علما سخنه در حال پس من بله. بعد داره که وقال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الى قولي لبئس ما كانوا يفعلون وانما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمه الذين بين ازهرهم المنكر والفساده فلا ينهونهم عن ذلك رغبتن فی ما کانو ینالون منا و رهبتن من ما یحذرون والله یقول فلا تخشب الناس بخشون و قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر فبدأ الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتا من لعلمه بانه الى آخر آیه. این حدیث ادامه داره مفصله. تو عرض کنم خدمت شما اینجا که این فهمه ذالکه به ان مجاری الاموره و الاحکام علا عید العلماء بالله الامناء علا حلالی و حرامه فانتم مسلوبون تلک المنزله و ما سلبتم ذالکه الا به تفرقکم عن الحق و اختلافکم فی سنت بعد البینت الواضحه الاخره، که اینجا در واقع حضرت با این تعابیر و قیامی که کرد یه زمینه فراهم شد برای اینکه نهضت‌های شیعه شکل پیدا کنه، که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که ما در مدینه بعد از شهادت در مدینه و مکه حضرت ما به مکه و مدینه 20 رجلا یحبنا، اونقدر خب استبداد و اختناق شدیدی حاکم شد.
مصطفی علیه السلام میگن 10 سال خود امام مصطفی علیه السلام به این قسم اضافه شد، یعنی تو کتاب 250 ساله آقا محمد بعد از صلح کار اصلی امام مجتبی علیه السلام کارسازی شد در
بله نه این که برای زمین سازی آیین حضرت همیشه بوده، ولی قیام امام حسین به نظرم نقش کلیدی تری رو داشت. به تعبیر علت قریبه بود این تعبیر یا لسارات الحسین گردش درسته، این مال همین قیام بود. مثلا بعد از شهادت امام تقریبا 40 روز بعد که خبر به سیستان رسید، سیستانی ها قیام کردن، حاکمشون انداختن بیرون، مدینه قیام شد. البته قیام مدینه بیشتر زبیری بود به نظر من تا علوی، بیشتر زبیری بود، ولی به هر حال خود حادثه کربلا قطعا نقش داشت در قیام مدینه. مؤثر بود. یا قیام توابین، قیام مختار، قیام زید ابن علی شهید فقر نفس زکیه، تا ابن طباطبا که 199 قیام میکنه و اکثر قیام ها خب به شکست میانجامه. درسته قیام امام حسین زمینه برای نهضت های سیاسی رو فراهم آورد، ولی همین هم باعث فرقه ها در تشیع شد. مثلا فرقه کیسانیه، اصحاب کیسان که معروف بوده غلام امام علی علیه السلام بوده، بعد میره در خدمت محمد بن حنفیه، محمد حنفیه، و ازش استفاده میکنه، درس میگیره، شاگردی میکنه، بعد از اصحاب مختار ابن ابی عبید ثقفی میشه. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام میگن ایشون بوده که امام چهارم رو محمد حنفیه معرفی میکنه و میگه ایشون مهدی موعود است. حالا واقعا این فرقه بوده یا نبوده، ما چون اکثر این کتاب ملل و نحل ما از اهل سنت دیگه، من احتمال قوی میدم که این نقشه زبیریان بوده برای اینکه مختار رو خراب کنم. توجه دارید، چون کیسان که همون تو فیلم کیان مختار به ما کیان معرفی میشد، چون خب ایرانی بود و برای اینکه ایرانی ها رو تخریب بکنن، مختار قیام مختار هم تخریب بکنن، زبیریان اومدن این فرقه رو ساختن، شبیه فرقه هشامیه که به هشامی حکم نسبت داده شده. من به نظر فرقه ساختگی، حالا این که الان وجود خارجی نداره، ولی مثلا فرقه مذهب زیدیه، خب این که شکل گرفته، زید ابن علی که معتقد به خود زید ابن علی نقل میکنن، یعنی ایشون معتقد به امامت کسی است که از اولاد فاطمه سلام الله علیها باشه، زاهد باشه، شجاع باشه، عالم باشه و قیام به سیف داشته باشه. که زید
کیسانی
مثلا
نظر شما
اینه که اصلا
وجود نداره.
من به نظر مثلا کیسانی نه،
مثلا بعضی مولوان مشهور مثلا جناب مثلا هلیری میگن که کیسانی بوده، بعد توصیه امام به اصطلاح شیعه شده و اینها.
عرض میکنم خدمت شما، این اصلا این فرقه ساخته شد، نمیگم بعدن شکل نگرفت، اما این که شخصی به نام کیسان آمده مذهبی به نام کیسانی ساخته، اینو من قبول ندارم.
توجه این که
بعدن، اما این که مختار مثلا این مذهب کیسانی رو فرش این شخص ساخته، اینو نه ما قبول نداریم. این به نظرم مذهبی است که ساخته، مثل فرض کنید عرض کنم خدمت شما مثلا آره مثلا بعد خب بعد یه جریان اجتماعی در اثر یه حرکتی دولت‌های بنی امیه اومدن این جریان رو ایجاد می‌کردن، مثلا یه دی عقیده خاصی داشتن توجه ده، بعد تبدیلش می‌کردن به فرقه، یه جریان برای اینکه تکثر فرق پیدا بشه که مردم مشغولشون بشه. من حالا اون که واقعا آره واقعا دو تا مذهبی به نام مثلا خدمت رو عرض کنم حنابلهی وجود داشته، معتزلهی بوده، یعنی اهل حدیث معتزلهی وجود داشته، با هم درگیر بودن سر بحث حدوث و قدم. زید 122 به شهادت میرسه، بعد یحیی بن زید، بعدم ناصرالحق که مزارش الان در آمل هست، اتروش، حسن ابن علی ابن حسین ابن علی ناصر اتروش معروفه که قبرش در آمل، جد مادری سید مرتضی است. این سید مرتضی کتابی داره ناصریات، دیدید حتما این ناصریات ناظر به همین اعتقادات و دیدگاه ناصرالحق ناصر اتروش هست. حالا از اونجا میشه فهمید که ایشو برای شیعه امامیه بوده یا نبوده، ولی خب معروفه که ایشون زیدیه بوده که حکومتی در طبرستان تشکیل میده. البته زیدیه اعتقادات و اعتقادات معتزلی بوده، به احتمال قوی واصل ابن عطا هم از زید ابن علی استفاده کرد. بعضی میگن زید ابن علی شاگرد واصل بوده، نه برعکسه، واصل از زید ابن علی استفاده کرده، تأثیر پذیر و از حسن بصری جدا شد و
مذهب از خود زید
نه 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 این گرایشات بر زیدی است که دیگه قیام زید تو یمن البته خیلی جدی شکل میگیره. فکر میکنم سال 200 قمری حکومت قیام میکنن در یمن و حکومت تشکیل میدن که 2000 سال طول میکشه و اونجا مثلا فقه سیاسی اینا واقعا در حکومت داری نقش داشته. یه کتابی دارن به نام الجامع فی الفقه مال حسن ابن صالح هست، زیدی است، صد تولدشه 168 وفاتشه، حسن ابن صالح، الجامع فی الفقه. در حکومت زیدی یمن از این منبع فقهی خیلی استفاده می شده و حالا کتاب دیگر فقهی که زیدی خیلی فقهش رو مفصله، حدود 1000 سال این حکومت داشته. یکی از یعنی از آره از یکی از حکومت‌های بسیار طولانی همین حکومت زیدی است در عرض کنم خدمت شما یمن. به ایشون بله اینو نسبت میده. نه امامت امام سجاد قبول داشته، ولی امام سجاد هم به هر حال در کربلا بوده. خب به هر حال دیگه ایشون هم حضور داشته، ولی به خاطر کسالتش دیگه. نه در این باره چه حالت خیلی بحث در باره زید ابن علی. خیلی آره. یعنی در واقع اما این که توجه بفرما یه نکته ای رو حالا من استنباط خودم از اینو دوستان روش تعملی داشته باشن، من استنباطم اینه که قیام به سیف در دولت مسلمان ها، نمیدونم دولت اسلام، دولت مسلمان ها قیام به سیف، دولت که مسلمان ها داشتن قیام به سیف برای اینکه حکومت تشکیل بدی، من اینو از سیر ائمه استفاده نمی کنم بلکه خلافش استفاده می کنم. یعنی ائمه صرف این مثلا حالا حکومت تشکیل ندادن به خاطر این نیست که نیرو نداشتن. اگر نیرو می داشتن، نیرو به تعداد کافی داشتن، حکومت تشکیل می دادن. اما اینکه آیا با شمشیر بیان حکومت تشکیل بدن، یعنی بکشن تا به قدرت برسن، این کار ائمه نمی کردن. لذا شما در سیره امام حسین علیه السلام ببینید حضرت تمام تلاشش اینه که خونریزی نشه. یعنی امام فقط و فقط دفاع میکنه از خودش. حتی اینکه میگه اگر بذارید ما مثلا دیلم میریم، کجا میریم، این نه اینکه امام میگه من میرم دیگه امر عرف نعیز منکر نمی کنم، نه هر جا برم من امر عرف نعیز منکر رو خواهم کرد. اما حالا که نمیگید، حالا که میگید کوفه نیا، خب با کوشه نه کوفه نمیرم، جای دیگه میریم. نه یعنی لسانی نه، عملی هم دارن، اما عملی وقتی است که عملی یعنی بیان حکومت تشکیل بدن، برن اجرا کنن، ولی
نه
نه نه نه نه اینو ما از سیر امام حسین نمیفهمیم. نه ائمه دیگه همینطور، ائمه دیگه همینطور. ائمه شما نگاه کنید تمام این قیامایی که شکل میگیره بعضی اینا قیامای واقعا شیعی ان، ولی امام
خیلی داشت تو شرط قدرتش،
ولی ائمه هیچ کدومو تایید نمیکنن. چرا خیلی جوش رد میکنه؟
آره اونایی که اصلا
بعضی مثلا شما در باید مختار، جز این که امام باقر امام سجاد دعا میکنه برای مختار که مثلا قتله ما رو انتقام خونه شهده ما رو گرفت، تاییدی در باید قیام شما میبینی؟ حالا من از کنیم این نظر برای باید روش کار کنیم، چون من ادوار میخوام
بگم.
آره با همین
نه حالا اهل کوفه رو میخواسته برای چی؟
نه اگر ببین اگر توجه کنم اگر امام میرفت کوفه و مردم با او بیعت میکردن، امام حکومت تشکیل میداد. اما بله
اینو
اینه این که ببینید این که
امیرالمومنین
و معاویه نه ببین اما امیرالمومنین حکومت دستشه معاویه قاصبه
حکومت ما بحثمون اینه ببینید حکومت به دارالاماره است یا به بستگیه
نه نداره
وقتی که جمع بشن
نه کل ببینید به هر حال جمع قابل توجه از مسلمان اومدن با امام علی بیعت کرده
حال همه اتفاق برای بقیه همه میگن ما این جمعو نداریم که بیا اگر باشه ما هم امیرالمومنین
اگر نه صحبت اینه صحبت این است که دو تا بحث داریم یک برای تشکیل حکومت آیا قیام به سیف میکنه دوم برای حفظ حکومتش قیام به سیف دارن یا نه اینا دو تا بحثه
قیام سیف در دولت جور عامه
آیا قیام به سیف همینه من میگم شما یه نمونه پیدا کنید که قیام به سیف جایز است در ولی حکومت اهل سنت حکومت بنی امیه جایز قیام به سیف حکومت تشکیل بده اما وقتی حکومت رو تشکیل داد با رأی مردم تایید مردم حالا برای حفظ این و برای توسعه این قیام به سیف
تایید داد
که زید زید خب محل بحثه زید
نه شما
نه
به فرض حالا خیلی قائلن به تایید
داد همین این الان محل بحثه واقعا این که
نم خواهم
بیرم
شما اگر این
تاییدات
بگید آقا به
فرض
اگر درست باشد من
درست
پاسه بدید
بله اگر ما
یه نمونه نه نه اگر اثبات میشم حتی بله. تایید کرده تمام
بله اگر یه مصداق ما پیدا کنیم که امام اجازه بدهد قیام با قیام به سیف حکومت تشکیل بشه نه برای حفظ حکومت و بقا و استمرارش
قیام به سیف که مردم هم خوشش باشن یا نه بدون مردم نه مردم باشیم که بدیه
درست نیست نه اصلا مردم اگه همراه باشیم که قیام به سیف دیگه نیازی نیست
اگه میشه دانش رو اگه میشه دانش رو دست از باشه دعوت شده
هنوز حاکم نمانه بشه
ولی مردم دست به اسلحه نداره
خودش قیام به سیف دفاع برد ولی خب
امام دست به اسلحه امام از قضا تمام تلاشش اینه که جنگی نشه
مسلم عقیل و اختلاف دستور
قیام نکرد مسلمان کجا قیام کرد شهری عبدا دفاع کرد این نه خب حمله این بعد خدا رفته که نامه ها رو چه حمله نکرد
تنهاش گذاشتن
تنهاش گذاشتن بعد حمله کردن یعنی اگر مسلم
خودمون هیچ از آنها که جمع شدن مسلم دستور قیام داد
بیشتر از آنها جمع شدن بابا قیام داشت حکومت رو داشت حکومت رو تشکیل میداد حکومت با رأی مردم بله این که مسلمه این که قیام به سیف نیست قیام به سیف
چیه؟ قیام به سیف نه حالا اگه صبران مکنم ولی کسی اگه این کاری کنم سیف
کنم الان بحث ما داره مسلمه نه هر چیزی
نه بحث صبرانی شد الان
نه الان
کار بینه
چرا دیگه آیا
اگر مسلم این کار کرده باشه قیام به سیف هست
نکرده دیگه مسلمه نه خب ما چرا اگرش رو بپذیرم ببینید مسلم عقیل واسطه و پیک امامه که دعوت کردن مسلم داره امام فرستاده رفته تو کوفه که این زمینه رو آماده کنه برای تشکیل حکومت امام حسین تو مردم میخواستن حالا مردم بله بله
نائب امام بوده
نائب امام بوده بله بعد مردم رهاش کردن حالا سوال اگر حکومت مسلم رو کارش نداشت میگه آه ما کاری نداریم برو برگرد مثلا به امام حسین هم بگو از این طرف ها پیداش نشه مسلم میره با اینا میجنگی اینا بر میگشت اگر مردم میامده که حکومت تشکیل میداد قیام به سیف نیست اگر مردم بیعت کنن بیعت کنن این حکومت تشکیل شده
حکومت به چه من؟ من به عرض من قیام به سیف قیام به سیف محاصره است اگر بیعت مردم برای قیام به سیف و تشکیل حکومت معنای تشکیل حکومت حکومت هم نری کنار حکومت هم چمشه بکشه بگی نمیشه همه قیام به سیف همین هم مثل شاه
ما دنبال آج ما دنبال حجت شرعی هستیم نه دنبال محرک گیری که نیستیم حالا حکومت ظالم با شمشیر جلو میگیره خب بگیره اصلا این که شما ببینید فقهایی مثلا میرزا شیرازی تو حادثه تحریم تنباکو سه نفر کشته شده. این تا آخر عمر جمعی میگفت که من نمیدونم این خونه اینا رو کی باید جواب بده. ببین این که این احتیاط کاری ها رو این آقایون داشتن، یا خود حضرت امام رضوان تعالی علیه به هیچ وجه با قیام مسلحان موافقت نمی کرد. هیچ کس
نه مشروع
نمیدونم. من میخوام بگم به لحاظ فقهی مشروع نمیدونست. قطعا مشروع. چون امام
پاریس همین رو من خوندم. دقیقا ما گفتن که ما فعلا با قیام مسلحانه رو قبول نداریم، اما اگر رژیم شاه به این کشتار ادامه بده قطعا برنامه دفاعی خواهند داشت. قطعا یعنی مثلا به طرف اون هم فکر کنند دفاع کرده سازه مشکلی نمی کشند.
این ادامه کشتار کنه آقا اگر قیام
نکنه اجازه نه نه اجازه بدید این که از خودت اضافه نکن. امام چی گفته؟ عبارت امام بود.
این عبارت
این نیست.
چرا من همین
اتفاقا این عبارتی که ما قیام میکنیم
چه جلسه هم یه جنگ مسلحانه
مبنای عرض میکنم دیگه. به هر حال آقای نواب صفوی بودن و گروهای مسلحانه دیگه هم داشتن، ما هیچ کدوم تایید نمیکرد. این که مردم تو خیابونا بریزن راه پیمایی بکنن، این نمیگن قیام مسلحانه. قیام غیر از قیام مسلمانه یه نوع قیام خاصی است. یه وقت سوال این است آیا قیام برای فروپاشی دولت غاصب جایز است؟ قطعا جایز و واجب. اما آیا قیام مسلحانه صورت بگیره؟
بتش
بعد از بیعت، یعنی بعضی که مردم با ابوبکر بیعت کردن بعدش امرمومی که اگه 40 نفر یاد بودن قیام بسید.
کجا امام میگه؟ میگه
کتاب سلیم هست
تعبیر قیام.
نه یعنی میگه میرفتم هم باشون میگرفتم خود دیگه.
نه این که حضرت اصلا خودش رفت تو مرکب سلام خود به دراشی فردا باشم
بابا شما فقیه باید حرف بزنه، مستند و منبعی حرف بزنه. این که اولا کتاب سلیم قیس که اصلا اعتبار نداره، من رو دیگه هم نداریم. این رو کجا داریم؟
آجا اصلا شما چرا صحبتی رو اگر باشد میپذیرید؟
شما این سوال شما که توتولوژیه، شما میذارید که اگر یه دلیل فقهی داشته باشیم بیپذیر. خب بله دیگه
روشنه. نه این کسی میگه سوالی
آقا من میگم دلیل نداریم و دلیل رفتار عمه خلاف اینو نشون میداد که قیام به سیف حکومت تشکیل امام مشروع نیمده به تشکیل حکومت. من دارم دلیل برعکسه. حالا اگر دلیلی دیدیم خب معلومه. من میگم ان تحقیقا میگم من دلیل نیافتم و عکسشو دیدم. حالا شما قضیه شرطیه که این که توتولوژی
نه جان، عرض ما اینها رو شأن دلیلیت براش قائل هستید؟ یعنی عرض ما اینه.
حالا خب مسلمه.
ما اگر ما نه کسی را اثبات که امیرالمومنین آمد دعوت کرد که سر بوتا باشید با شمشیر
بیاید یا صندوقش
رو همین میارم تو اونجا. حالا میگم نه تو اثباتش اصلا نیاز نیست بریم. خب اگر باشد، اگر مسلم بود، اگر مسلم بود، اگر زید بود، اگر
که نیست به نظر من.
حالا اگر
هیچ کدوم قیام به سیف نیست، آره قیام به سیف نیست.
نه
ما
قضیه
اینه که لازمی که روشنه. خب اینا بدیهیه که بدیهیه. اصلا دقیقاً بحث ما بحث
سقراطیه.
بحث بحث سقراطیه. یعنی واقعاً به لحاظ سقراطی واقعاً نیاز به کار
تحقیق. مسئله که از اول سال اولی در مورد ما اصلاً
بله
بعد از اینکه فهمید اصلا این مسئله که اندرون به افرا اصحابو جمع کنه دیگه فردا صبح بیاد اصلا این مسئله رو کلاً فهمید نیست.
یعنی اگر مردم که بگم یعنی اکثریت مردم، توده مردم، نه اینکه الان 10-20 نفر،
اگر مثلا 40-50 نفر،
نه اگر مردم امام، من تو حتی یکی از بحثی که امام حسین علیه السلام با حور داره اونجا هم نگاه کنید به دو نکته امام استناد میکنه، یکی بحث مشروعیت، یکی بحث مقبولیت، هر دو رو میگه امام. حالا من خطبشو خواستیدم، خطبه معروفی هم اولین خطبه‌ای که با حور داره و خطبه ای که امام میخونه برای جمعی که با خود رو اصحاب آورده.
معقولیت شرط قدرت دیگه. حالا یه دفعه با 17 نفر حاصل میشه، یه دفعه با 70 نفر. چند تا قدرت تشخیص امام میگی 17 نفر
امام صادق میگن ما ظاهرا خود افراد رو هم دخیل
نه بشه که
افراد
نه کلا هم دیگه واقعیت مقبولیت چه لزوما باید میگن مقبولیت و عمل ماهیت
قیام مسلحان به این معنا که شما مسلمان کشی را بندازی تا حکومت تشکیل مگر یعنی من حالا عرض میکنم آقای دقت کنید صورت مسئله رو خواستی تحقیق کنید به نظر من نپذیرید. صورت مسئله اینه آیا در یک حکومتی که مسلمان ها هستن ولی حکومت غصبه آیا مجاز هستیم فعالیت مسلحانه علیه اون رژیم داشته باشیم تا بتوانیم حالا ولی ممکن نتونیم اول با زمین سازی اینقدر بکشیم درگیری ایجاد کنیم تا حکومت متزلزل بشه که 20 سال 30 سال 40 سال هم تو قبل از بیعت بعد از بیعت که جای بحث ندارم. من میگم قبل از اینکه مردم بیعت کنن مثل حکومت مثل پهلویه یا امثالزاده آیا مجاز هستیم قیام مسلحانه که در این قیام مسلحانه ادعی از مسلمان ها کشته بشن ها میتونیم یا نمیتونیم یه وقت نه ببینیم نه حالا ببین همین صحبت داره ببینید همین اقسامش هست حالا نداره حالا چون جنابوری گلا فروعات شد فروعات رو ذکر کنید که قابل تفصیل بشید این آیا شرعن مجازی یا مجاز نیست این مسئله فقیه توجه دارید لذا من تو همین بحثه حتی تو بحث دفاع مثلا این وضعیتی که داعش الان اومده تو عراق سوریه چی میکنه من مستند اینو عرض میکنم که حضرت آقا دستور میده به همین سپاه قدس و برای این فرماندهان جنگ که شما تا میتونید یه جوری تدبیر کنید کمتر از این مسلمانان منحرف کشته بشن. اینو برای انحراف فکری پیدا کردن اینا مستضعفن فقیرن بله. یعنی تا یعنی در مسئله دفاع داره این حرفو میزنه بله اما آیا مثلا فرض بکنید ما میتونیم قیام مسلحانه شروع کنیم برای اینکه حکومت حاسب رو از بین ببریم یا نه ما مجاز نیستیم این مسئله تون دیگه تحقیق کنیم تزه یکی تو اینو به عنوان تزه کارش کنیم در چی؟
جواد علی توافی چهار نوع جواد داریم
میدونم آره اثبات این که این مشروعیت داره نداره این که چهار جا ما یه حکومتیست تو حکومتیست که مسلمان ها هستن و یه طاغوتیه میتونیم قیام جهاد یعنی قیام مسلحانه ببینید توجه کنید جهاد فکری فرهنگی مبارزاتی راهپیمایی کردن نمیدونم چه کردن نقد کردن عمل این همش یه بحث دیگه ایست اما اینکه جهاد مسلحانه داشته باشیم اینو دلیلشو ببینید
اولی دیگه
بله دیگه بله دیگه حکم اولی شما الان کار دارید
این هفته
امام مبارزه نیست از دفاع 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 و مثلا به مبارزه مسلحانه رو آورد امام فرمان حتی پس از روز جمعه در تهران که آن همون کشتار به جای گذاشت ما همون شکل مبارزه را حس کردیم همون معمولی مسالمت آمیز همونطور که دنیا میداند پیام ما به وسیله سرکوبی که با آن برخورد کرد در هم شکسته نشده است و این قیام با همان روش ادامه دارد ولی از من پرسیدند آیا وقت تغییر روش از مسالمت آمیز به مسلحانه و روی آوردن به مبارزه مسلحانه برای جواب دادن به کار برد ارتش توسط دیکتاتوری نرسیده است؟ من گفتم نه فعلا. معذرت امروز من در این باره از خود سوال میکنم که
نمیتوان تا بی نهایت سینه های اوریان را جلوی دوره توفنگ قرار داد. تا کنون من رهنمودهای خود را که مبنی بر مسالمت آمیز بودن عمل من بود را تغییر ندادم، ولی شاید مجبور شدم این کار را بکنم. یعنی حجیت بایدم برای مبارزه مسلمانه.
الان شما دارید الان نهایت برداشت دیگه میشه نه برداشت اینه که به حکم ثانوی بله ما
میشه
شما
من
توضیح دادم گفتم شما باید ببینید ببینید چرا دیگه مجبور باشم
مجبور باشم میتونه قیام تر قیام
متعلق کنه
ایش مجبورم
نه دیگه نمیتونه
خب از قیام مسلحانه شد
نه دیگه مجبور
مجبورم قیام کنم مسلحانه
نه انا اشاره کردم
حتی همه قیام های مسلحانه مجبورم قیام مسلحانه
کنم چون اگه غیر مسلحانه
کنم اون میشه دفاع ببینید قیام ترک کنه دفاع کنی ببینید
داره میگه آقا جون ما اومدیم هی دارید به ما حمله میکنید و من باید دفاع کنم دیگه از خودم
سالم بیا کنار شما خودم خود وزیر بذار چرا من بکشم تو
صورت مسئله رو هنوز دوستان درک نکردن. ببین اصلا بحث ما این نیست که شما الان دارید تو خیابونا راه میری. الان من سوال میکنم که شما دارید تو خیابون راه میری. خب یه کسی آمد آقا به شما حمله کرد. و هیچ راهی نداری جز این که مثلا یک سلاح سردی دستت بگیری از خودت دفاع کنی. اینا داره میگه آقا ما داریم
چه ما نیا
میتونید از اون
کوچه راهی
نداره. ببینید امام داره میگه
نخست وزیر انتخاب میکنه اصلا قیام
میذاشه اونم به هر حال نمیشه. ببینید امام داره توجه کنید امام راهپیمایی کرده با روش مسالمت آمیز در مقابل رژیم ایستاده. هی رژیم میاد داره میزنه تو سر این مردم
پیشنهاد میده اونا تو نمیاد بعد میذارم حالا پیشنهاد رو بپذیرید
اگر اون
فرض جون فرض بر اینه که اونا قبول ندارن این رو چرا شما دارید دست نداشتن دیگه نداشتن یعنی رژیم پهلوی قبول داشت خاص از این امام تشریف قبول نکرد اینا رو. ببین همه راه را امام مطرح کرده رژیم پهلویش رو قبول نمیکنه. بعد بعد دیگه که حکومت کاملا متزلزله چرا قاطی میکنه همین چیزا. ببینید الان مردم دقت کنید امام اومده راهی مختلف نشون داده رژیم نمیپذیره مردم تو خیابونا ریختن بعد رژیم میگه مردم میکشه. امام میگه که اگر این بخواد ادامه پیدا کنه ما مجبوریم برخورد کنیم یعنی از خودمون دفاع کنیم حرکت نظامی داشته باشیم با شما. این خیلی فرق داره به این که قیام به سیف بکنیم برای که حکومت تشکیل بدیم. اصلا این مسئله امام هیچ ربطی به فرع ما نداره.
امام قیام کرد
تعمل اصلا بیان امام هیچ دلیلی نمیشه برای این که امام معتقد باشد به قیام باشد و الا امام هیچ کدوم از قیامات مسلمانه رو تایید نمی کنه. هیچ کدوم
اصلا اول باشه
بس الان جناب آقای چیزه زور نزنید با داد زدن که مسئله حل نمیشه مسئله فقه حل نمیشه. ببینید این که شما دارید میگید اول مسالمت آمیز بعد خب پس قال به تفصیلی شدید این هم دلیل میخواد که نمیشه که همینطوری حرف زد این هم دلیل میخواد
به طرف بگی استعفا بده استعفا میده بعد میگی سرش
میگه آره این که به اول بعد روش بس در واقع اولا و به زاد ما نباید قیام مسلحانه داشته باشیم بعدش من میخوام بگم من نه توجه به من که نگفتم من دارم میگم قیام مسلحانه برای حدوث تشکیل حکومت فرع من اینه نه بحث من این باشه که داریم
همه مردم میخوان
نه حکومت مردم میکشن مردم از خودشون دفاع نکنن دفاع مسلحانه نکنن دفاع مسلحانه غیر از قیام مسلحانه
مثل حالا مردم چند نفر
مردم چند نفر تو میدون بخاطر اینکه حکومت صدر
اومدن تو میدون قیام مسلحانه نیست. مگر من میگم قیام قیام علی رژیم طاغوت نباید بشه. صورت مسئله دقت کنید، قیام مسلحانه برای تشکیل حکومت اسلام، اینو دارم عرض میکنم. مثل کاری که نواب صفوی کرد، گروه نواب مسلحانه بود، مثل گروه منصورون، حالا اون توده‌ای و فلان کار
نبود، اشتباه کردم.
البته نواب هم از مرجع تقلید از ولایت از گرفت، یعنی بدون اذن ولایت مرجع تقلید این کارو نکرد. توجه دارید؟
نه، مرجع تقلید یا ولی فقیه. اون زمان آره. ولی فقیه های برجری بود مخالف.
آره، آیه برجری ولی فقیه که مخالف بود. ولی مثلا آیه میلانی خب.
نه، اینکه اینجور جریان
در فقیه بود. بله، قطعا.
تو خلاصه کلامی از خودم در نمیبینید.
مسلمانی یعنی کلمه ما میخواد. نه، نه، نه. از کجا این چیزی که الان شما خوندید غیر از اون چیزی بود که شما گفتید؟
نه، شما گفتید که اصلا امام کلمه رو نداره.
نه، 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 من اصلا شما عبارت عبارتی که امام الان دو الان از امام خوندید اصلا این مطلبی نبود که شما گفتید.
نه، اصلا این کلمه بود که ایشون لفظ مسلحانه رو
بردن. مسلحانه رو از که قیام مسلحانه، امام فرمود قیام مسلحانه، کجا فرمود قیام مسلحانه؟ شما گفتید که نه، الان بخون عبارت رو یه بار دیگه بخون، امام کجا برمید قیام مسلحانه؟
اصلا مبارزه مسلحانه، اگر مجبور شدن مبارزه
باشد، اگر مبارزه مسلحانه.
نه، عبارت رو بخون، این عبارت
آیا وقت من گفتم نه معذرت، امروز من در این باره از خود سوال میکنم که نمیتوان تا بی نهایت سینه های اوریان را جلوی لوله تفنگ قرار داد. تا کنون من رهنمودهای خود را که مبنی بر مسالمت آمیز بودن عمل ما بود را تغییر ندادم، ولی شاید مجبور شدم این کار را که بالا میگه مبارزه مسالمت.
نه، ببین تفسیر به رعیا اینه، کجا امام اینجا باید آقای
مبارزه مسالمت آمیز.
ببینید اصلا خیلی فرق داره. ببینید در زمین هم اینو نمیرسونه بابا، این قشنگ ظهورش در اینه، این داره آقا حمله میکنه به ما، ما میتونیم مسلحانه مبارزه کنیم با اینا که دارن ما رو میکشن. امام حسین هم مبارزی مسلحانه کرد. امام حسین هم
نمیتونست پس بره.
نه،
اتفاقا امام رو اگر
میتونست آقا چیز فرض بکنید،
امام میتونست
بره. آقا شما مسئله عوض میشین، فرض کنید امام تشخیصش این بوده، دقت کنید، فرض اینه امام تشخیصش اشکال میگیرید بعد میشه این نقیبزاده در بیاد. ببینید فرض کنید امام تشخیصش اینه که الان نمیتونه پس بره، خب دشمن هم داره مرتب میزنه اینا رو. آیا امام حسین مبارزه مسلحانه کرد یا نکرد؟ کرد. اما قیام مسلحانه کرد؟ نه. خیلی فرق داره این دوتا.
بین مبارزه و قیام فرق
داره. امام میفرمد حالا که سینه های لختو دارن میزنن من روش رو عوض میکنم. یعنی چی؟ یعنی به این مردم میگم مردم وقتی اونا تیر میزنن شما تیر بزنن. یعنی شما با این اما این غیر از اینه که امام آره مبارزه اهم امام حسین هم مبارزه مسلحانه داشته.
مبارزه و
قیام یکی یاد نه قیام به سیف منظورشون قیام ابتدایی جهاد ابتدایی به سیف به حل بس اینه مبارزه اهمه. شما میتونید مگر ما الان بحثم که جهاد دفاعی نیست، مبارزه یعنی جهاد. حالا میتونه ابتدایی باشه میتونه دفاعی باشه، مبارزه هم میتونه ابتدایی باشه میتونه دفاعی باشه. امام داره اینجا مبارزه دفاعی رو داره توضیح میده. من که الان این محل بحث من نیست، من میگم مبارزه و جهاد ابتدایی مسلحانه برای اینکه حکومتی رو سرنگون کنیم و حکومتی تشکیل بدیم. آیا ائمه اینو تایید میکنن؟ چون این مثل مورد بیرون برای ما دنبال دلیلیم دیگه، بدون دلیل که میتونه حرف بزنیم. الان این واقعا فرمایش امام این نیست که محل بحث ماست. و صلی الله علی محمد.